بسم الله الرحمن الرحیم. اولا میخوام تشکر کنم از دعوتتون تو این جلسه و یکم خودم معرفی میکنم. همونطوری که قشنگ تلفظ کردم، اسم من رافائله ماریلو هستم، پژوهشگر شیعه‌شناس ایتالیایی، مورخ و متخصص در زمینه اسلام شیعه معاصر، روابط بین الملل و جغرافیای سیاسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و نیز زبانشناس و مترجم هستم. دکترای تخصصی در زمینه تمدن اسلامی، تاریخ و زبانشناسی از دانشگاه لاساپینزا روم. در اونجا تحت نظر پروفسور بیانکا ماریا اسکارچاموریتی، دانشمند زبانشناس شهیر ایتالیایی، مطالعه و پژوهش نمودم. همچنین از پایه‌گذاران گروه پژوهشی روابط بین الملل و علوم اسلامی هستم. اکنون در دانشکده مطالعات جهانی دانشگاه تهران و در دانشکده ادبیات فارسی و زبان خارجی دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به کار هستم. در سال 1391 جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را در بخش بین الملل در زمینه مطالعات اسلامی گرفتم، با همون کتاب که قبلا معرفی شد. صاحب مقالات متعدد درباره خاندان صدر هستم که البته بهش اشاره نخواهم کرد. و بیایم به مسئله امروز. سالگرد شهادت سید محمد بکر صدر و خواهر مظلومش سید آمنه بنت الخدا. شهید سید محمد بغیر صدر و شهید سید آمنه بنت الخدا از جمله کسانی هستند که به اعتراف کسانی که از ایشان شناختی دارند، دارای نقشی عظیم در تحکیم منابع دینی و علمی و معرفتی در دوران جدید و دارای مکتبی فکری و علمی در جهان اسلام و نگرش انسانی و جهانی و همه جانبه برای تحول انسان معاصر و هدایت او در مسیر فطرت و تکامل حقیقی هستند. بررسی زندگی و شخصیت شهید سید محمد بغیر صدر و شهید سید آمنه بنت الخدا از جهاتی چند برای ما و جامعه ما حائز اهمیت است. شخصیت و جامعیت اخلاقی و ایمانی این دو تا بزرگوار در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی می تواند سرمشق و الگو برای ما به حساب آید. کار من به عنوان یک پژوهشگر اروپایی متخصص تاریخ اسلام به ویژه با منابع دستی اول علم تراجم است. کتابی مثل ایان شیعه یا طبقات علام شیعه که امروز به این شیوه چاپ میشه، این تعدادی هستند از کتاب که درباره شهید سید محمد بکر صدر به ویژه به زبان عربی چاپ شدند که همه اینا را البته در کتابخانه خصوصی من در ایتالیا هستند. فقط به یه نکته می اشاره کنم که جالب بود، چون که کتابخانه هم هنوز ایتالیا هست، منو دعوت کردم، فکر کردم برم بیرون یک کتاب درباره سید محمد بکر صدر دوباره بخرم که به زبان فارسی بخونم که امروز میام اینجا خدمتتون. زبان فارسی هم به روز بشه با این اصطلاحات و مطالعات مربوط به سید محمد بکر صدر. رفتم بزرگترین کتاب فروشی تهران که به بنابراین ایران که چند ماه پیش باز کردن، سه تا طبقه کتاب‌های گوناگون به زبان‌های متفاوت، پرسیدم یک کتاب درباره سید محمد بکر صدر، هر کتاب، نه یک کتاب مثلا این که در کتابخانه من تو روم هستش، و به من گفتن خب سید محمد بکر صدر کیست؟ این در جایی که اسمش جمهوری اسلامی ایران هستش. خیلی تعجب کردم و پرسیدم که خب الان مهم نیست که همون کتاب، هر کتابی داشته باشی میتونی به من بدی، نه کتاب درباره سید محمد بکر صدر داشتند، نه کتاب مال خود سید محمد بکر صدر داشتند. فقط چیزی که تونستم بگم به من که پرسیدن که خب این مثلا مال خاندان صدر هست، یه حداقلی اسم این خاندان بزرگ که اعضای به عنوان سید امام موسی صدر، سید امین بن طلخدا، سید محمد بغیر صدر، سید مقتدی صدر، سید محمد صادق صدر و غیره، یه چیزی کوچیک شاید به جمهوری اسلامی ایران رسید. کتاب‌های محمد بغیر صدر به زبان‌های گوناگون ترجمه شدند، البته با کیفیت خیلی بالا نه، اما حداقل من مثلا میدونم که این به زبان برزیلی میشه در برزیل خرید، اما در تهران شاید نمیشه خرید. یه دوست دارم میدونم که کتاب اقتصاد ما مال سید محمد بغیر صدر در مغرب خرید، که نشون روشن از اهمیت ویژه سید محمد بغیر صدر به عنوان متفکر مسلمان و انسانی در تاریخ معاصر نشون میده. وقتی کتاب‌های علم تراجم به کتاب‌های علم تراجم مراجعه میکنید و مثلا درباره علما به طور کلی میخونید، میبینید که این کتاب‌ها نشون میدن که علمای بزرگ تاریخ اسلام چند تا ویژگی‌های خاصی دارند، که از جمله این ویژگی‌ها که برای بهش اشاره هم کرد دارند، یعنی شخصیت مورد نظر تولد شگفت‌آور دارد و یا پیشبینی تولد شگفت‌آور برای او شده است. وی در خانواده برجسته متولد می شود. وی در کودکی با فوت پدر مواجه می شود. علم سید و برجسته و خانوادهش با مشکلات اقتصادی روبرو می شوند. وی قابلیت یادگیری پیش از موعد علوم خوزوی را دارد. شخصیت مورد نظر با کسی از درون خانواده پرآوازه خود با دختر علم بزرگ زمان خود یا دختر بازرگانی یا ملکی ثروتمند ازدواج می کنند. وی در مکتب بزرگترین علمان زمان خود درس می خواند و در کنار ایشون دانش گسترده‌ای را که در کودکی از پدر، برادر بزرگتر و یا عمویش آموخته بود عمق می بخشد. وی مهارت خاصی در فقه و اصول از خود نشان می دهد و دارای قابلیت ذاتی در نوری در سنت علمی اسلام شیعه را بدون نقص آن داراست. او با تسلط بر زمینه های گوناگون بر دیگر مجتهدان زمان خود که تنها در یک زمینه تخصص دارند برتری می جوید. شخصیت مورد نظر به رهبری دینی و یا سیاسی جامعه تبدیل می شود. شخصیت مورد نظر به عنوان علمی دانشمند و معزز گروه بزرگی را از مریدان و علمان برجسته تشکیل می دهد. رژیم وقت شخصیت مورد نظر و خانوادهش و معمولاً کل جامعه را که این خانواده عضوی از آن هستند تحت ظلم و فشار قرار می دهد. علم سید اغلب به دلیل شهرت و محبوبیت و در نتیجه ترس رژیم از وی محکوم به زندان می شود. وی که اکنون شخصیت برجسته دینی هست یا آزاد شده و یا در شرایط خارق‌العاده از زندان فرار می کند. او سرانجام با مذمومیت و یا از طرف رژیم وقت کشته می شود و یا از پیش از طریق تجلی الهی در خواب از مرگ خود با خبر می شود. پس از مرگ علم سید علی قدر در مقبره خانوادگی نزدیک به امامان به خاک سپرده می شود. این ویژگی ها هستند که وقتی کتاب های علم تراجم مراجعه می کنید می بینید که یه یا دوتا از این ویژگی ها علمای بزرگی که شما دربارهش می هایید کار کنید دارند. البته وقتی که درباره سید محمد بغیر صدر و تو یه حدی سید امین بن طلخدا همکار می کنید، ببینی که همه این ویژگی ها درست، یعنی واقعا از بزرگترین علمان تاریخ اسلام است، هیچ شکی نیست. البته به نظر من سید محمد بغیر صدر و سید امین بن طلخدا حتی یک قدم جلوتر از این بزرگان که من ویژگی هایش معرفی کردم هست. چرا من این حرفی میزنم؟ ما میدونیم که این دو تا بزرگوار چند تا ویژگی های خاصی دارند که همه علمان شیعه ندارند، از جمله صاحب برکت و آثار، دارای نقش پیشگام حقیقی یا فرضی در گرویدن مردم مناطق جدید به اسلام. شما کتاب های سید محمد بکر الصدر میدونید در لندن بخرید، در مغرب بخرید، در ایتالیا بخرید، اما البته کشوری که آدم شاید احترام نمیشه خرید، اما این صحبت دیگه هست. این کسانی دارای استقلال اقتصادی از دولت است که یه ویژگی بسیار مهمه، دارای ادغام و تلفیق جهان وطنی و ناحیه گرایی، مرویت نقششان به عنوان عالم و دانشمند، دارای قابلیت جهانی سازی با پذیرش نقشی بی‌طرف به خصوص در رابطه با امت اسلامی، همانند مورد اختلاف زدایی بین شیعیان و اهل تسنن. یه ویژگی که مثلا در خاندان صدر ما تو امروز می‌بینیم، مثلا در نقشی که امروز سید مقتدی صدر در عراق داره، مرویت تبنی نقششان به عنوان میانجی در اجتماع مؤمنان، بین اجتماع مؤمنان و جامعه و بین جامعه خیش و جوامع خارج، که مثلا خیلی خوب در زندگی نامه سید امام موسی صدر میشه دید. دارای گرایش چشمگیر به پذیرش داوطلبانه خصوصیات هویت فرهنگی جدید و نوآوری های عقیدتی که یه ویژگی خاص سید محمد بکر الصدر است، شاید از مهمترینش. بالا بپردازیم یه بخشی از قرآن کریم، اگر اجازه هست که بتونید بخونید. چرا این بخش از سوره نور آوردم؟ چرا؟ چون که از ویژگی های خاص سید محمد بکر الصدر و آمین بنت الخدا و هر کسی که یه جایگاه خاصی در تاریخ اسلام، صحبت از برکت لازم است. و به نظر من در زندگی سید شهید محمد بکر الصدر و شهید سید آمین بنت الخدا وجود داره و ارتباط داره به نگاه من البته با این بخش از سوره نور، به ویژه بخشی که اشاره میکنه به المصباحون فی زجاجتین از زجاجتو کهنها و غیره. به نظر من این آیه از قرآن کشنگ نقش شجره طیبه و اطلس حقیقی نشون میده. منظورم از شجره طیبه و اطلس حقیقی چی هست؟ به نظر من کمک میکنه برای فهم این شجره طیبه و اطلس حقیقی یه بخشی از کتاب فاطمه هست به تألیف که البته سهرانی هست، دکتر شریعتی. اونجا می‌خونیم که اینها مسئولیت‌ها و مقامات فاطمه هست. رنج و محرومیت آب و خاکی این درختی است که باید در زیر وحی بروید و برای آزادی و عدالت ثمر دهد و آغاز آن شجره طیبه باشد که هر یک همچون پرومته واقعی مأمورند تا آتش خدایی را از آسمان به زمین آرند و به انسان بخشند و همچون اطلس حقیقی باید به راستی بار سنگین تمام زمین را بر دوش خیش نگاه دارند و بیستند. و همون کار هست که سید محمد بکر الصدر و سید شهید آمین بنت الخدا کردن در جلوی رژیم وقت و وحشی صدام که خدا رو شکر تو امروز نرسید. شاید بهترین تعریفی از شجره طیبه و اطلس حقیقی تعریفی باشد که یه عضو دیگه از این خاندان بزرگ، یعنی سید رباب صدر، خواهر امام اسد دته مصاحبه ای که بوی در دفترش در بیروت در مورد خاندان صدر به عنوان شوخی از درخت سادات داشتم ارائه داد. سید رباب صدر به من گفت که ببینید، درست است که خداوند سادات را بخشی از اهل بیت حلق کرده، اما این شرط را گذاشته است که اخلاقشان باید اخلاق اهل بیت باشد، اعمالشان اعمال اهل بیت باشد، رفتارشان با دیگران، سلوکیاتشان، قلبشان و احساسشان همانند اهل بیت باشد. در واقع می توان گفت انسانیتشان باید انسانیت اهل بیت باشد. تحت این شرایط است که سادات تلقی می شوند و می توانند از نزل پیامبر باشند. به این ترتیب اگر کسی از نزل پیامبر باشد اما در خیابانها پرسه بزند و کار مفیدی انجام ندهد، از اهل بیت نیست. از اهل بیت بودن به معنی داشتن مسئولیت است. سادات مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارند و باید در حفظ آن بکوشند. دوباره همون کار که شهید سید محمد بکر اسد و شهید سید امنه بنت الخدا کردند و متاسفانه همه را نمی کنند. و حالا بپردازیم به نقش بنت الخدا. بیایید نگاهی به این موضوع از پایان قرن 18 میلادی بیاندازیم. مبانی حکی از آن است که سید صالح شرف الدین از بزرگان خاندان صدر در دوران حکومت احمد پاشا اجدزر زندگی می کرد. حکمران آن زمان با بسیار شورش های ضد عثمانی به خصوص از طرف گروه شیعیان مواجه بود. در یکی از این شورش ها دو پسر صالح کشته شدند و خود وی نیز دستگیر و به مرگ محکوم شد. در پی دستگیری سید صالح شرف الدین 9 را در زندان سپری کرد، اما زندانبانان که تحت تأثیر تقوا و دینداری او قرار گرفته بودند او را فراری دادند. چندین نسل بعد تلاش برای دستگیری یکی از نوادگان وی یعنی سید محمد بکر صدر از طرف حکم وقت یعنی رژیم صدام صورت گرفت. تلاش برای دستگیری او با اعتراض گسترده شیعیان مواجه شد. آنها که از قصد دستگیری سید محمد بکر صدر با خبر شده بودند خود را به خانه او رسانده و از دستگیری وی جلوگیری کردند. تفاوت اصلی واقع با آنچه برای سید صالح شرف الدین اتفاق افتاد در این است که اعتراض شیعیان بر دستگیری سید محمد بکر صدر از طرف یک سیده عالمه یعنی بنت الخدا شکل گرفت. سید بنت الخدا توانسته بود خود را به مسجدی رسانده و مؤمنان را به اعتراض به زندانی کردن برادرش برخاند. نمونه‌ای که خاکی از تفاوت بزرگی در نقش زنان بین زمان قبل و بعد از وجود شهید سید آمنه بنت الخدا و سید محمد بکر صدر و بین زمان قبل و بعد از ظهور حضرت زهرا صلی الله علیه و حضرت امام حسین علیه السلام و بین زمان قبل و بعد از وقوع حادثه کربلا است. نمونه های بارز دیگری نیز از شجره طیبه و اطلس حقیقی به شرط اخلاق اهل بیت و مسئولیت حفظ آن در زندگی نامه بنت الخدا به چشم می خورد. سید بنت الخدا با وجود خواستگاران بسیاری که به خانواده او رجوع می کردند از ازدواج سرباز زد. او به مقام علمه رسید در حالی که آنگونه که گزارش شده است تحصیل زنان در سنت نجف به خصوص در حوزه فقه اصول علم الکلام نامعمول بود. وی همچنین به عنوان یک زن نویسنده برجسته عرب معاصر شناخته شده است که آثاری در حوزه اسلام به رشته تحریر درآورد. وی در باب موضوعات گوناگون از رمان گرفته تا سیاست قلم به دست گرفت. مجموعه کارشون در یک کتاب در لبنان به زبان عربی چاپ شد و البته خدا رو شکر به زبان فارسی هم ترجمه شد از طرف مؤسسه تحقیقاتی فرنگی ماموس صدر و اتفاقا این کتاب تو این کتاب فروشی داشتند. بنت خدا دختران زنان دانشمند و علمه بسیاری را تربیت کرد، علل خصوص از طریق اداره مدارسی برای دختران که در آن زمان تأسیس شده بودند. وی از این که می دونید در سال 1980 میلادی همراه با برادرش محمد بقر صدر توسط رژیم بکس دستگیر شد و درست چند روز بعد از دستگیری همراه با برادرش کشته شد و در این دلیل است که ما امروز اینجا بعد از 35 سال هنوز هستیم. و حالا ببردازیم و برگردیم به حرکت شهید صدر در تاریخ بشریت. این حرکت الگوی سازنده و پویا تلقی می گردد. اهمیت مسئله به خصوص با بررسی مکتب و حرکت صدر از اسلام راستین به ویژه اصول تشیع 12 امامی و اتکای آن بر جهانبینی توحیدی و نیز ابتکارات و نوآوری های آن و همچنین جهانی و انسانی بودن این حرکت و ابتدای آن بر تفسیر از جهان هستی و تاثیرپذیری آن از جامعه و مقتضیات زمان معاصر به علاوه تأثیراتی که بر جا گذشته است مشخص می شود. از ویژگی های مهم اخلاقی و شخصیتی این بزرگوار مردم داری، احترام به دیگران، تسخل و تسامح، مهرورزی و مردم دوستی بود. وی برای هر فرد یا گروهی که به دیدارش می شتافت یا در مجلس درس و بحث وی وارد می شد یا با او برخورد می کرد یا به مناسبتی در نزدشون از او یاد می شد احترام قائل بود. در نتیجه سید شهید محمد بقر صدر و سیده آمنه بنت الخدا در مسیر اسلام بودند و حتی یک قدم جلوتر. این دو بزرگوار یک اطلس حقیقی هستند و مسیری که به ما نشان می دهند این است که ما هم می توانیم با آنان هم همراه شویم به شرط آنکه اخلاقمون اخلاق اهل بیت باشد، به شرط اینکه مسئولیت حفظ شجره طیبه اهل بیت را بپذیریم و بر عهده بگیریم. نتیجه دیگری که از مسیر سید شهید محمد بقر صدر و سید شهید آمنه بنت الخدا میتوان گرفت این است که متناسب با زمان خود زندگی کنیم بدون ترس و اگر احساس میکنیم که اسلام پاسخگوی تمام نیازهای ما نیست باید بدانیم که مشکل در خود اسلام نیست بلکه در درک و تفسیر هست که ما یا گذشتگان ما از آن ارائه دادند. پاسخ در اسلام هست و نموده آن در علم و اخلاق اهل بیت یافت می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.